بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفاكهة مما يتخيرون و لحم طیر مما یشتهون و حور عین کامثال لؤلؤ المکنون. در قرآن گاهی انسانها را متوجه امام خودشون میکنه که تا کجا یک انسانی وسعت دارد. یعنی وقتی که پای سابقون از سابقون رو در این آیات سوره واقع به میان کشی، یه قصد بسیار خوب تربیتی و هدایتی رو دارد دنبال میکنه. میگه اولا ببینید یه عده هستن که اینها در سابقون از سابقون بالخیرات هم اصلا روحشون انتخاب بهترین است. سابقون از سابقون انتخاب بهترین است و چون منیتی وسطشون نیست با حضرت حق در مقام قرب، یعنی داره نشون میده که گاهی بعض انسانها تا کجا وسعت دارن. بعد که این رو روشن کرد میگه خب اینها در حیات ابدیشون که جدی ترین حیات هست و حقیقی ترین حیات هست به این کمالات هستن. ما در بحثای قرآنی باید مواظب باشیم وقتی که داره حاصل کار آرمانی ترین انسانها را طرح میکنه باید حواسمون باشه که مناسبتی بین اون انسانها و این حاصل کارشون هست. خب حالا اول اومده سابقون از سابقون رو مطرح میفرما، بعدم میگه اینا همون مقربون واقعی هستن، بعد میگه که چی؟ و فاکهت مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتهون. میگه اینا در شرایطی که یطوف علیهم ولدان مخلدون که بحث شد و در این شرایط که به اکواب و اباریق و کأس من معین و لا یصدون عنها و لا ینزفون و فاکهت مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتهون و حور عین. یعنی این حور عین یکی از الطاف عالیه حضرت حق است به عالی ترین مخلوقاتش. در کجا؟ در عالی ترین شرایط حیات که ابدیت باشه. ابدیت فقط زندگیست. شما هیچ وقت 5 ساعت تو ماشین میشستن برای اینکه برسیم به خونتون که جز زندگیتون حساب نمی کنین که بخواین روش یک نگاه وسیع برنامه دار بریزید که شما رو بودن آقا 5 ساعت تو ماشین بودیم رسیدیم خونمون. رسیدیم یعنی چه؟ یعنی پس اون نرسیدن بود که اون بحثش نیاز نیست برای اینجا طرح بشه. خب حالا وقتی شما با این دید دارید نگاه میکنید امامتون رو پیدا کردید توی آیه، خوب آماده بشید آروم آروم آیاتی میاد جلو فعلا. یعنی پس اوج عروج انسان این است که در یک شرایط سابقون از سابقون باشه با تمام لوازمش که یک شمخور این است. خب امام انسان یعنی چه؟ یعنی اون شرایط شخصیتی یا شخصیتی که دیگه اوج کمال هر انسان رو داره درش قرار گرفته. خب میشه امام ما. حالا وقتی که قرآن داره امام انسانیت رو مطرح میکنه، اولا باید آدم پس بدونه گم شدهش امامشه. ثانیاً حاصل حرکت و حیات امام حاصل بسیار بسیار متعالی. این تأکیده به این جهت دارم که گاهی در محاوره ها، حالا چی علتش هم شده، شاید سبک مغزی بعدی، شاید هم شیطان شیاطین انسی، این یهودی ها مؤثر بودن، چون ما در فرهنگ دینیمون نقش فعالیت های فرهنگی یهودی ها رو خیلی زیاد داریم، به خصوص تو قرآن متاسفانه خیلی نقش داشتن در از بین بردن آرمان های قرآنی. وقت شاید هم نقش اینا بوده که مثلا بحث حور این رو برداشتن یه جوری مطرح کردن که اون قداست و تعالیش تقریبا از دست رفته، دست افتاده تو دست و پای مردم، فکر کردن که یه چیزی سطحی ساده. خب ما حق نداریم، آیه قرآن اصلا به ما اجازه نمیده که غیر سابقون از سابقون و مقربون و متقین به معنای مطلق تقوا برای کس دیگه اصلا حور این مطرح نیست طبق این قرآن. پس حالا که این دقت رو داریم طبق آیات قرآن، اولا باید این حور این خوب بفهمیم، خیلی کار ازش میاد. یعنی اینجور نیست که فکر کنید یه نگاه ساده است به یک میل ساده ما که میخوان جواب بدم، اینجوری که نیست. این آیات بحث شد در جلسات سوره نبع، اینجا هم دوباره جمع‌بندی میشه. معلومه خداوند داره ما را به یک نهایت فوق‌العاده متعالی رهنمون میکنه. بله، بعد که فهمیدیم امام ما مقامش مقام داشتن حورالعین است و حورالعینم توجه حضرت حق است با جمیع اسماءش به بندهش، خب حالا امام ما که تا اونجا میره که بدون واسطه با همه اسماء و جلوات عالیه حضرت حق روبرو شود و این روبرو شدن اسمش حورالعین است و واقعا یک صورت خارجی لطیفه به صورت یک زن هست. خب حالا با این دید چند تا نکته میخوایم بحث کنیم. اولا این که خب امام ما اگه تا اینجا میره، خب معمونم که دنبال امامه، پس معلومه است محروم نمیشه. دارن میگن آقا یه عده‌ای تا اوج عروج کمالات انسانی میتونن برن به جایی برسن که با حضرت حق به جمیع اسماءشون ارتباط پیدا کنن. خب این باید حل بشه. وقتی این حل شد میگن خب شما امامتون اینا بگیرید، امامی که مقامش مقرب شد، یعنی هیچی وسط نیست بینش خدا. وقتی یه خطا هست، خطا از چی به وجود میاد؟ از منیه، از قفله. وقتی که قفلت از چی به وجود میاد؟ توجه به غیر، غیری نمونده است در مقابل منظر حضرات سابقون، پس خطایی به وجود نمیاد، پس حتما اسمت به وجود میاد. خب حالا وقت نمیگن آدم های هستن در عالم معصومه، ما بپذیریم یه عده‌ای هستن معصومن، مصداق بشه زود پیدا میکنیم. اهل سنت یا غیر مسلمونا قبول ندارن انسان‌هایی میتونن در این عالم باشن با این همه وسعت. خب اگه قبول داشته باشن، شما از خودشون بپرسید اگه فرضاً همچی کسانی باشن، اون امیرالمومنینن یا بقیه؟ قول بدونم تو دومی هیچکی شک نمی‌کنه. مشکل اینه که نپذیرفتن که انسان میتونه تا این جهابه. خب خودشون رو نگاه کردن، اما بنا شد که بدونن امامی در عالم دارم. شما تو همین صحنه عظیم و عزیز نهضت حضرت ابا عبدالله ببینید، خیلی ها هستن این چند ساله حکومت خلیفه اول و دوم و سوم امیرالمومنین رو حذف نکرد، مقام امامت رو حذف کرد. یعنی در منظر فرهنگی انسانها چیزی به نام این که انسانهایی میتونن باشن که اینا عین عصمت و قربان، این حذف شد. وقتی این حذف شد دیگه امیرالمومنین بعد از سه خلیفه که میان سر کار چی هست؟ یه خلیفه خوب، نه یه امامی که این حذف شده از فرهنگ بشر، حالا دوباره احیا شده. برای همین هم دیدین دوباره همون آش بوده همون کاسته، روبرو امیرالمومنین واسودن همون دعوا شد، حذفشون هم کردن. یه چیزی که بشر گم کرده و اگه پیدا نکنه هیچ فایده نداره زندگیش، اون داشتن امام معصوم. آیه از اینجا شروع شده. این آیات اگه از حالا محکم نگیرید، بعد که میخواد نتیجه بگیره در آیات 70 و 70 اینا، مثل بقیه مردم مسلمان و غیر مسلمان نتیجه میگیرید. اگر چرا در کربلا یه عده قلیلی بودن که حضرت ابا عبدالله را امام خودشون تشخیص دادن، وقتی امام شد دیگه هر چه بگویی بشنوم. ببینید ابن عباس میاد به امام نصیحت میکنه که آقا میریم کشته میشین یا حیفید. عبدالله ابن جعفر میاد، پسرمو که امام هست، میاد نصیحت میکنه کشته میشین حیفید. محمد ابن حنفیه میاد نصیحت میکنه که کشته میشید حیفی. اما زینب و ابوالفضل و مسلم ابن اوسجه و حبیب ابن مظاهر اصلا این حرفا نیست، نمیگم حرف شما میکنه، فقط ما باید قصه فدا شدن ما را براش خودتون فراهم کنید. ما نوکر شما، ما میخوایم فدای شما باشیم، فدا شدنمونم شما باید یاد ما بدید که با کشته شدن است با نکشته شد، اصلا ما سرمون نمیشه چمن. اما ببینید چی شدن ما اماممونه. اگه نرسیم به اینجا که بابا زیر این آسمان یه عده‌ای هستن اینا قرب محضن اولئک المقربون، حالا این اماماتونه که پیدا کردین، حضرت حق در این سوره واقعه میخواد بفرماد که امامای شما تا کجا وسعت دارن؟ حالا مأمون شأنش اگه واقعا امامش رو امام بگیره، خب بهره های امام به شکل نازلش مال مأمون است. یعنی مسلم ابن اوسجه و جناب ابوالفضل علیه السلام، اینها از همون چشمه ای که خداوند صاحب اون چشمه را حضرت ابو عبدالله قرار داد، از چشمه ابو عبدالله بهره میبرن. حالا نوری که از حضرت حق به ابو عبدالله میرسه چیه؟ حورون این که امثال لؤلؤ المکنون. اینجا بود که دوستان یهو یه مرتبه تصورشون این است که خب مثلا این حورون این مال افراد، مثلا مال یخت مومنا هست. این قرآن اینه نمیگه، از خودمون اگه چیزی به قرآن بزنیم خودمون مسئولیم. قرآن حورالعین رو فقط برای متقین به معنای تام کلمه، که اتفاقا اونجام که میگه متقین باید با این آیه معنی بشه، که یعنی سابقون از سابقون، نه یعنی من عرض کردم تو، نه یعنی سلمان. سلمان به عشق ولایتی که نسبت به امیرالمومنین دارد صاحب میشه، خودش به خودی خود نه. متقین به معنای این است که صاحب مطلق قرب رو بشناسد، بهش وصل بشه، این میشه ورود به تقوا. بقیه هم نه، لاغه. کس که امامش امیرالمومنین نباشه که، آخه ببینن چطوره میشه امامش امیرالمومنین نباشه و تقوایی که تو قرآن میگن اصلا این براش واقع بشه؟ نه، میگه تقوا زهد است، میگه کسی یه خود خوب شده، مؤمن شده، ترک دنیا کرد، اسم اینا گفتن تقوا تو قرآن. نه آقای، اسمش نهایتش خیلی پهلوان باشه بهش میگن ابرار. مقربون که مقامشون تطبیق با تقوا میکنه. ببینید اینجا میگه مقربون و بعد میگه چی؟ میگه که سابقون. اونجا میگه متقون و میگه مقربون. خب پس اون مقرب با این مقرب یکیه دیگه، اولئک المقربون. بعد اونجا میگه تقوا، میگه متقی. پس متقی یعنی همین متقی به معنای صاحب حقیقی تقوا، یعنی امام معصوم. این تا اینجا که دوستان گاهی کم براشون اهمیت داره این مقام حورالعین، چون کم اهمیت داره تعقیب نمی کنن تا از خود قرآن و زوایای مختلف قرآن خیلی چیزا گیر بیان. تازه عکسش گاهی بزرگان و اساتید بزرگم بدهکار هم میشن، میگن آقا اینا که شما میگوین پا قرآن میذاری، پا قرآن گذاشتن یعنی یه چیزی از بیرون آیه بیاریم آب بچسبونیم به آیه، بنگم پا قرآن. اما اگه طرف خوب فکر نمی کنه، همه جوانب آیات رو متوجه نمیشه، بعد یه برداشت اولیه از یه آیه کرده است، حالا همین رو گرفته است، اگه شما رفتید جوانه با دیدی بعد میایی میگی، میگه نه آقا من اینا رو قبول ندارم. خب قبول نداری برای اینکه همه جوانه با نهیدی اینجا، نباید ما زود عقب نشینی کنیم. وقتی میفرماد همین مقدمه که عرض کردم، وقتی میفرماد که مقام سابقون از سابقون که اولئک المقربونن، مقام داشتن حورالعینن، و بعدم که اصحاب یمین میگه برایشون میارد اون چیزایی که تجلیاتی که حالا بعد خواهم گفت، تجلیات نسبتا جامعه، اما بحث حورالعین نمی کنه، اینجا میفهمیم پس باید رو حورالعین فکر کنیم. خب ما اون جلسات که مقدمات را چیدیم تا صفحه این جزوه که در خدمت این هست، صفحه 11 شماره 3 رو بحث کردیم. شماره 3 رو قبلن هم بحث کردیم، چون می فرماد که پس مقربون خودشان اصل و اساس حورون این را با خود می برند. چرا؟ چون آیه سوره عنکبوت بود دیگه، من جاء بالحسنت فلهو خیر منها. اول باید این حسنه را بیاره، حضرت حق اینم میپرورونه جش. خب آیا این حورالعین یه وجهی از نیازهای شهوانی ما را هم جواب میدن؟ بعدن مشخص که بشه میبینی نه اصلا این حرفا نیست. اما حالا شاهدمون رو این آیه 101 که سوره مؤمنون میاری تا این ذهنه باز بشه، بعد بره ذهن یه جا دیگه ببینیم امام ما به چی میرسه و ما رو به کجا دعوت داره اماممون میکنه. آیه 101 سوره مؤمنون هست، فعضا نفخ فی الصور. وقتی که سور دمیده شد، فلا انصاب بینهم یومئذ ولا یتساءلون. اصلا دیگه نسبتی بین آدما نیست، از همه هم اصلا سراغ نمیگیرن. نگاه کنیم تفاصیل هم نمیخواد. فلا انصاب بینهم، اصلا دیگه این نسبتی که این آقا پدر منن، من مثلا پدر این بچه، نمیدونم ایشون مادر منن، ایشون همسر منن، من همسر اینا، دیگه تمام شد. سوال کننده سوال کرده خب آیا مگه لذت جنسی هم یه نوع لذت نیست؟ مگه نه این که باید در قیامت همه لذائزا بدن؟ خب آیا این لذت هم درست است لذت کمیست؟ آیا اونجا هست یا نیست؟ علامه طباطبایی اینجا یه نکته ای را باز میکنن که ذهن ما میتونه اینا رشدش بده. یعنی حضرات ببینید، ایشون میفرمان که قبلا نمارد شد، این بدن یه مقصدی دارد، مقصدش تولید نسل است. چون تولید نسل است، لذتی که میگذارن برای تولید نسل، این یه لذت بدنی است. یعنی بدن رو میخوان تکثیر کنن. خب طبق این زیر همین آیه دارن عرض میکنم فرمایش علامه رو. خب حالا وقتی که اونجا این بدن نیست، مقصد تکثیر بدن و تولید نسل نیست، خواهی نخواهی این لذت به کل منتفی است. آیا لذت انس با حوری با جلوه های ناب حضرت حق اون نیست؟ یه وقت اسم بگوین که بطله جنس، لذت جنسی. شما چرا راه دور میریم؟ مگه انسان ها همین که سنشون زیاد بشه که بدنشون دیگه این نوع تولید نسل رو نمیتونه انجام بده، نمیدونی یواش یواش این لذت منتفی میشه. حالا روز قیامت اون بدنی که جلوه اتحاد با روح هست اصلا این بدن نیست. پس میشه یعنی این نکته‌ای که در آیه میگه میشه تجربه هم کرد که این لذت لذتیست با لازمه تولید مثل، چون لازمش نیست خودش هم نیست. خب آیا این لذت یه لذت اساسیست یا مقصدش مشخصه؟ مثل لذت خوردنیست. لذت چرا میگن در روز قیامت با روز گرفتن دنیا گرسنگی قیامت رو از خودتون دفع کنید؟ چون بدونیم که تو این دنیا ما صورت وهمیه خوردن همراه با خوردن در ذهنمون میمونه. ولی همینم بعضی موقع غذا دلمون نمیخواد اما هوس غذا خوردن چون خوشمزگیش تو ذهن ماست هوس اونا کردیم. خب میگن روزه بگی تا یواش یواش این صورت وهمیه بره. پس در قیامت این میل نمیبری، ولی اگه این میل ببری ولی جوابش نباشه خب اذیت میشی. میفهمم جوابش نیست گرسنگی و تشنگی قیامت آزاردهنده است. چرا؟ اگه جوابش نیست مال دنیا بود، وقتی جوابش نیست آزارش هست. میگن شما با روزه گرسنگی و تشنگی رو اون وجهه وهمی و میل غیر نیاز بدنیش رو کم کن، یعنی اون صورت وهمیه که رفت خب اون دنیا نیست، طلبش نیست، جوابش هم که نباشد آزار دهنده نیست. لازم نیست، چون این رو دوباره عرض کنم گاهی عزیزان میخوان یه نکته خوبی بگن ولی دقت نمی کنن. لذات اونجا هست که اون لذات به قدر کامل است که اصلا اینو لذت جا نداره، نه اینکه لذت کم. مثلا لذت علم، لذت انس با حق، لذت مناجات، اونا اتفاقا جاش اونجا، اینجا به امید اونجا ما داریم دنبالش میگردیم. اما یه چیزیست که موضوعیت ندارد. این رو ما از این آیه 101 سوره مؤمنون عرض کردیم که اون میلی که مشکلی است برای دنیا اونجا نباشه چه اشکال داره. لذت برای خود لذت معنی میده اینا حرف نه اینا معنی لذت یا برای طلب مقصود است یا وهمه. اصلا این لغت لذت برای لذت، هنر برای هنر یه واژه وهمیه. اصلا این لغت معنی نمیده، توتولوژی بهش میگن. مثل نیست که گربه گربه هست. حالا گربه گربه هست یعنی گربه هست یعنی آه ما کار نداریم، گربه گربه هست. خیلی خب گربه گربه هست یعنی یه چیزی هست که گربه هست، یه چیزی نیست. نمیشه این، نه نمیشه لذت برای لذت با نه خود سرش نمیشه. خداوند این لذت ها برای این گذاشته است که تولید نسل کنه، اون وقت این تولید نسل رو ول میکنه لذتش رو میگیره. این که میگون درست این... ببینید یه وقت شما خداوند یه نقشه برای شما کشیده، شما خودی متوجه نیستید. خداوند میخواد شما نون بخورید نمیرید، که میخواد که زندگیتون 70 سال کنه. برای اینکه شما خب اگه میاد یه مزه غذایی تو شما میذاره، شما فکر میکنید شما داری لذت میبری، نه خدا اینا در شما گذاشت تا بندش 70 ساله کنه. شما اینجا یه عمر کنید اخی من اصلا کاری به طول عمرم ندارم، من لذت میبرم از غذا، من اصلا غذا میخوام که لذت ببرم. این فکر شما، خداوند این لذت رو در شما گذاشت، غایت هم دست خدا. این نیست لذت جنسی. خداوند این لذت میذاره برای اینکه نسل زیاد شه. حالا انسان‌ها اینجا فکر میکنن دارن لذت میبرن، خدا این میل در اینا گذاشت برای مقصد خودش. یعنی برای همین یارو میگه که خدایا فهمیدم نقشه کشیدی، ما فکر میکنیم ما داریم لذت میبریم، اما نگو در واقع ما داریم نقشه خدا رو عملی میکنیم. این غیر اینه که شما، پس اراده شما برای لذت بردن برای لذت عملا اراده خدا داره عمل میشه در حکم کلیه که لذت را گذاشت که شما تولد نسل کنید. حالا نکنید، یعنی نکن، نه اینکه کار گناهی میخوام بگم کردید، ولی مقصد خدا این بود. یعنی قضا خوردن، شما قضا میخورید برای اینکه نمیرید، نیازتون برآورده شه، بیازم لذت هم ببرید. حالا اگه بودید عکسش کردید، محور لذت قرار دادید، این همون است که مودت و رحمتی که در خانه، این مشکل بزرگی که بشر امروز داره. ما در جلسه نوعی هدف حیات زمینی آدم اینا مفصل به حمدالله بحث کردیم. اگر که اگه غذا فقط جنبه لذتش باشه، اوریانی آدم است در کجا؟ در نزدیکی به شجره. اگر که مسئله ارتباط جنسی فقط لذت شد، یعنی نگی آدم خانواده تشکیل میده بچه دار بشه، خب معلومه که غذا میخره بخوره، خب لذت هم میبره. اما اگه نه، کاری شد به نام زنا. زنا چیه؟ فقط لذت. نتیجه چی میشه؟ دیگه این برای همیشه از مودت و رحمتی که آیه قرآن هست دیگه، میگه ما در کنار این ازدواجی که شما قرار میدین انجام ده سه تا کار میکنیم. اولا آرامش میذاریم، و دیگه چی؟ مودت میذاریم، رحمت. الان بفرمایید اینا که با زنای نامحرم و مردای نامحرم ارتباط دارن، اینها بهترین چیز این ارتباط ندارن. یکی آرامش، یکی مودت. مودت غیر هوس است، هوا. مودت یک دوست داشتن بسیار پاک و متعالی است. شما به شما میگن ائمه را مودت کنی. و یکی هم چی؟ رحمت. خب حالا این چه کار کرد؟ این خودش از همه چی محروم کرد. حالا اگه شما آمدید ازدواج کردید با محارمتون به قصد ازدواج و تشکیل خانواده، حالا لذت هم بردید. کسی که نگفت این چی؟ یعنی این در کنار این زندگی که مقصدش هم فرزنده، خب حالا اون بحثی که داشت که خب حالا آدم ممکنه بگه خب ما زندگی تشکیل دادیم، همین یه فرزند و فرزند بسمونه، بعدم نمونه لذت. اما این لذت که اون مودت و رحمت و آرامشه نمیگیره از آدم. شما غذاهای حلال پیدا کردید، دارید هم میخورید، خب حالا خوشمزش هم میکنید، نمکش هم میریزید، چاشنیش هم میریزید، کسی گفتن خب خوشمزش کنید، حق غذا را ادا کنید. اما اگه اومدید دزدی کردید و خوردید، اینجاست که هیچ بهره ای نمیبرید از اون مقصد اصلی غذا، فقط میشید یه جنبه حیوانی، دیگه انسانی متعالی نمیشید. حالا این بحثش رو که باب شما کردید، لذت اساساً اینه، بدونید که چه ما در صورت ذهنیمون تصور مقصدش رو بکنیم یا نکنیم، یه غایتی داره. حتی لذت شما مثلا ریشادو نمیخوارونید، یکی میگه خب غایتش چیه؟ شما اراده نمیکنید که برای آخه مثلا من ریشمو برای هیچی نمیخوام، من که میخوارونم، میخوام فقط خوشم بیاد که این خارودنش کمشم. اما اون که خاروندن ریشاشون تو شما گذاشته از حساب کرده یه مرتبه خون پشت این موها با صورت جمع میشه، بعد که جمع شد اون حرکتش کم میشه، بعد شما را قلقلک میده که بخارون تا این خون حرکت پیدا کنه. از نظر شما فقط دارید چه کار میکنی؟ ریشه داری میخارونی. از نظر مدیر عالم کاری خودش داره میکنه، یعنی خونهایی که اینجا اون متوقف میشه و اعصاب و تحریک میکنه، شما میخارونی که اون خونه به جریان بیفته. این که آدم میگه در عالم هیچ کار لغوی وجود نداره، لذت به ما هو لذت میشه لغو. برای هم میگه اگه انسانی نیمد بر اساس برنامه خدا لذتش رو برنامه ریزی کنه، این انسان لغوه، انسان لغو و پوچ، همین دنیاش از بین میره. همون دنیاش، همین امروز تو روز نامه خوندم که یکی از این هنرمنده مشهور آمریکایی در سن نمیدونم 70-80 سالی خودشو کشته. خب حالا چرا کشته؟ برای این که بعد از 70 سال هنرنمایی هی چاپول زدن و کف زدن براش بعد نه هیچی گیرش نیومده. خب حالا بفرما چرا این لذت ها جوابش نداد؟ برای این که نرفت با برنامه‌ای که خداوند در کنار این لذت ها میخواست اینا به اون برنامه زد هماهنگ کنه. میگن هیچ میلی بدون غایت نیست. یه وقت ما با اون غایت هماهنگ نمیشیم، ضربه میخوریم. اگه هماهنگ بشیم این میل مقصدی را دنبال میکنه که اون مقصد مطلوب ما اتفاقا هست. حالا علامه طباطبایی یه جا دارن یه بحث در اصول فلسفه و روش رئالیسم تحت عنوان غایت و هدف یه همچی بحثی من از اونجا باب بحث را کردم. خب ما در شماره 4 که بیشترین محور بحث حورالعین است میگیم چی؟ میگیم همچنان که مفصلا در آیه 33 سوره مبارکه نبع بحث شد، یعنی ما بازم دلمون نمیخواد همه بحث اینجا بشه، حیفه که اون بحث اونجا را عزیزان اگه میخوان این بحث را تغییر کنن و هنوز یه جامعیتی نیاز هست بیش از این اون بحث دنبال کنه. اما اینجا ما مختصرش آورده آن حورالعین صورت جامعیت اعمال شرعیه متقین یا مقربون هستن. این ادعا را میخوانیم چقدر درسته؟ ما میگیم که حورالعین حضرت حق با یک جلوه جامعی میخواد با عالی ترین بنده هاش روبرو بشه. این روبرو شدنش اسمش هست حورالعین. ادامه بحث دارید. یعنی کسانی که خدا را با جمیع اسماءش عبادت کرده اند خداوند در روز قیامت با جمیع اسماءش با آنها روبرو می شود. ما باید اینا دلیل خوب براش بیاریم. اولا من اشاره میکنم به این دعای ماه رجب. یه جمله خیلی قشنگی داره تون دعا، ببینید چقدر با قرآن تطبیق میکنه. اونجا هست که اللهم اینی اسألک به معانی جمیع ما یدعو که بهی ولات و امر کلمعمونون علا سرک. خدایا از تو میخوان به معانی تمام اون چه که ولات امره، اولیاء امره، که چی؟ که معمونونن برای سر تو، یعنی تمام اسرار ده پیش اونا گذاشتی، اونا با تمام معانی تو را میخونن. خدای ما هم از همونا میخوان. پس این دعا داره به ما یه فرهنگ میده که یه عده زیر این آسمان هستن که اینا تمام اسرار حضرت حق پیششونه و اینا حق را با تمام معانی میخونن. درست شو؟ اینجا هم در آیه قرآن میگه که مقربون چه عبارت باشن از سابقون، از سابقون ما به اینا حوری میدهیم. خب از اون برم گفتیم که خدا چی به ما میده؟ اون چه ما برداشتی ما رفتیم اونجا چه کار میکنه؟ تطلع علی افعده ظهور میکنه و نعت به خیر منها و اونا کاملش میکنه. پس در واقع اینا خدا را به جمیع اسما خوندن، خدا من با تمام اسما میخواد با اینا جواب بده، این اسمش هست حوری. خب حالا چند تا نکته دیگه مونده. چنان چه در روایت هم داریم که خلق آدم علا صورت رحمان. خب حالا چرا به صورت انسان میاد اولا؟ یک چی؟ نمیفهمم. آه شرح داده بودم، حالا میخوام میخونم. خداوند در روز قیامت با جمیع اسماش با آنها روبرو میشود و ظهور جمیع اسماء الهی صورت انسان داره. چرا؟ اولا این روایت رو داشته باشید، در ثانی ببینیم چی میشه. چرا به شکل انسان میاد با ما روبرو میشه؟ این یک. چرا به شکل انسانی که حوریه، چرا به شکل مرد نمیاد با ما روبرو بشه؟ این روایت که میگه خلق آدم علی صورت رحمان یه کمک میکنه که حالا آدم، این شکل و شمایل آدم صورت رحمان است. خب از اون برم باز ادامه میدم. آدم به صورت رحمان که رحمت شامل حق است خلق شده است و از طرفی متوجه هستیم که وقتی انسان ظرفیت باطنیش استعداد دریافت جمیع اسماء الهی را دارد. چرا؟ چون فرمود علم آدم الاسماء کلها، یعنی تنها آدم است که همه اسماء الهی را در باطن گرفته. خب ظاهر مطابق چیه؟ باطن. پس این ظاهر انسان هم ظاهر باطنی است که اون باطن حامل چیه؟ همه اسماء است. خب پس معلوم است حالا اگه حضرت حق خواست طبق معاد جسمانی صورتی از الطاف خودش را به ما بده و اونم همه الطاف بده، جامعه الطاف بده، باید به چه صورت جلوه کنه؟ به صورت انسان. ببین این مقدمات دقت بفرمایید. خب حالا تا اینجا پس مشخص شد که بر همین هم از زاویه‌های دیگه علما بحث کردن. علما یه بحثای خیلی خوبی کردن که انسان هم جسم است، هم ماده است، هم خیال است، هم عقل است، هم قلب است. یعنی تمام مراتب عالم هم از نظر فلسفی در انسان هست. این آیه خودش بهتر است که آدم و جمیع اسما رو بهش دادن. یک، بعدم صورت، صورت رحمان. این رحمان شامل همه اسما میشه. ما دو تا رحمان در واژه های دینی داریم. یکی میگه تمام عالم رو بر اساس رحمان خلق کردیم. یه جا مثلا رحمان رو میگه چی؟ رحمانون فی دنیا و رحیمون فی الاخره. این رحمان، رحمان جامعیت است. یعنی حتی اسم رحیم هم شامل این رحمان میشه. خب حالا اینجا میفرماد که صورت ظاهریش نیز مناسب همان استعداد باطن است. ولذا اگر خداوند بخواهد بر بنده خود با جمیع اسما نظر کند، با توجه به این که معاد جسمانی است، یعنی حالا باید جلوه کند به شکل جسم، صورت باید داشته باشد، الطاف الهی صورتی را برای این برخورد به صحنه می آورد که صورت انسانی دارد. و چون برخورد با بندگان مقرب و متقی برخورد رحمانی است، رحمتش رو شامل می کند برای اینا، این صورت انسانی با غلبه اسم لطف ظاهر می شود. یعنی همه الطاف ها می ده، اما با یه صورت لطف می ده، چون بندش رو با این نگاه که می خواد بهش لطف کنه اوردتش تو صحنه قیامت بنده مقربش را که ظاهر زن بودن دارد. ولذا که می گوییم حورون این نظر حضرت حق است به متقین بر اساس صورت جامعیت عبادات شرعیه متقین. دوباره این جمله را دقت کنیم. صورت نظر حضرت حق است به متقین بر اساس صورت جامعیت. از کجا آوردیم؟ برای اینکه اینا به جمیع اسماءشون خدا را عبادت کنه، که این کار آسونی است. غیر معصوم که نمیتونه با جمیع اسماء عبادت کنه. یه بچه از الطاف حضرت حق میگیره، دو میگه خدایا تو اونی که منو خلق کردی، اون میگه خدایا تو اونی که منو قبول کردی، اون میگه خدایا تو اونی که به من مثلا زندگی دادی. اما اینکه خدایا تو اونی که تو اونی، این که یعنی مقام جامعیت عبادت شرعیه متقی. متقینی که خدا را با جمیع اسماء الهی عبادت کردن و خدا هم با جمیع اسماء خود بر متقین جلوه کرده است. که از دوباره میکنی خوبی انشاءالله این مقدمه را، چون یه سری من باز ممکن است اشکال پیش بیاد، دوستان اون جلسه اشکال کردن، ما یه جوابای مختصری دادیم که تکرار نکنیم. این که اینجا تأکید میکنیم برای اینه که این یه مسئله بزرگ است که چند تا چیز حل میشه. اولا که حضرت حق وقتی میخواد برای بنده های متعالیه، متعالیاش هم جلوه کنه، آخرش وجه جسمانی این الطاف در صحنه. ثانیا این جسم صورت لطف جامعه. خب حالا این که برای آدم پیش بیاد میفهمید که تا کجا انسان امامش وسعت دارد، خودش هم دنبال امامش. وقت همه اینا هیچی. ادامه آیه رو ببینید در آیات 24. نه اینه که گفتیم دیگه مردی زنی اونجا نه. چرا عرض کردم تو اون بحث سوره نبع. خوبه سالت با سوال کردن دوباره جواب میدید. آقا زنای گل دوست میدارن یا مردا گل دوست میدارن؟ گل صورت لطف حضرت حق است. یعنی شما میتونید بگید زنا گل دوست دارن یا مردا؟ گل صورت لطف است. گل که جامع نیست، اما صورت لطف حق است. میبینید همه دوست دارن. شما اون صورت زن به اعتبار چیه؟ به اعتبار صورت لطفه. صورت مرد، صورت یه خود خشونت تو دلش هست. حالا بالاخره صورت باید داشته باشه یا نه؟ یک، این صورت باید جامعیت باشه یا نباشه؟ دو، حالا این صورت جامع به بنده عاشق خودش داره میکنه یا به بنده خشن، بنده ای که از خدا در رفته؟ خب ببینید این سه تا رو بزنید کنار هم، همین اشکال عزیزمون هم داشته باشیم. چون ممکنه بگن که خب حالا چرا زن؟ این زن به معنای مقابل مرد که نیست که بگم خب آخه یه بچه قضیه هست. این جامعیتش به صورت انسانی به عنوان صورت لطف است. بگه خود شما این روایت از پیغمبر ندارین که میفرماد که سه چیز من از این دنیای شما دارم. یکیش میفرماد چی؟ نساء. خب آقای اینجا بحث میکنن نساء یعنی اصلا بحث شهوه. میفرماد که اتر، اتر اصلا میگن چرا میگن تو نماز اتر بزنید؟ بلکه منتقل میشین به بهش. میگن با بوی خوش نماز شروع کنیم، یعنی 70 برابر ثواب داره. بلکه منتقل میشین به حال و هوای بهش. چون در بهش داریم که کف بهش گرم است، مثل عود که باید گرم باشه کف بهش، تاق جهنمه دیگه. یعنی جهنم شما تا زیر پادون نذارین که نمیرین بهش. خب حالا دقیقاً کف بهش داغه، اما چه داغی؟ داغی که عود رو چه کار میکنه؟ بوش رو متساعد میکنه. این عود اگه گرم نشه در نسوزه که بوش متساعد نمیشه. خب حالا شما اولا جهنم رو گوشن زیر پادون، اما بوی خوش بهش از کف بهش مثل عودی که گرم میشه و بودار میشه جلوه میکنه. خب پس حالا شما اینجا پیغمبر مثلا من اعتراض دوست دارم و در روایت هم داریم بیش از خرج قضای سالشون پول میدادن اسم میخریدن منتقل بشن به بهش. بعد خب در همین راستا خب میگن که حب و نسا، نسا را دوست داریم. تازه نمیگن من دوست دارم، میگن من کاری کردن که دوست داشتن شده ام نسبت به عطر و نسا. بعد هم میفرمان و قررت و عینی فسنات، بعد میفرمان تو نماز قضیه چیز دیگه است. یعنی تو نماز دنبال بهشتن یا خدا؟ فسنات در صلات چیست؟ اقم صلات لذکری. میگن نور چشمم تو اونی است که تو نمازه، نه نمازه. پیغمبر نماز را دوست نمیداره به حدی که خدا را دوست داره. میگه در صلات نور چشم من خوابیده است. نور در صلات چی چیست؟ یاد خدا. پس یاد من، پس نور چشم من خود. اما برگردیم به نسا. حالا پس این نسایی که اینجا میفرماد در راستای همون اطلاع، یعنی انتقال میده من را به یک وجهی از وجوه حضرت حق که صورت رحمانه. همینه که شما حالا جایگاه زن کجا، فمینیست بازی کجا. فمینیست بازی یعنی زن را به عنوان یک مجسمه شهوت بگیریم و مورد احترام قرار بدیم. این ذلت جامعه است. متاسفانه ما الان توی این مرزیم دیگه. از اون بر پیغمبرمون میفرماد که من خدا کاریم کرده است که زن را دوست دارم مثل عصر. از اون بر میبینیم که اینقدر به ما مواظبن که آقا حب و نسا، حب و شهوات اینا را با هم میارن. یه بخواد اینا را نداشته باشید، اینا بدبخت دون میکنه. خب اینجاست که غرب یه فرهنگی به ما داده که ما رو گرفتار کرده. همین حال بحثای ما همین مشکل ایجاد میکنه. از اون ور اومده وقتی میگن زن در فرهنگ غرب یا در فرهنگ انحرافی یعنی شهوت. این که ما تو اون بحث حضرت میفرمان آقا با زنان مشورت نکنید، ما اونجا ادله آوردیم از جمله نام سیایه که یعنی اینجا یعنی شهوت. یعنی کسانی که اهل شهوتند و زندگی شما رو اشغال کردن، اینا رو به پا نگذارید تو زندگیتون، برنامه‌ریزی زندگیتون بشن. اینجا میفرمان که اصلا میگن چاوروهن نه و خالفوهن نه، هر چی میگن عکسش عمل کن. از اون ور شما میبینیم که ما در زن میفرمان زن تا اون قله میرد که همه مراتبی که یک انسان بزرگ میتونه طی کنه زن و مرد نداره. خب حالا ما فمینیست بازی که باید مواظب باشیم در نهیم زن را به عنوان یک جریانی که حامل شهوت است مورد احترام بشه، این کاری است که تو غرب میشه. اما این چه مقوله است که بالاخره باید به زن احترام گذاشت و در زن یه چیزی دید که این صورت لطف خدا؟ حالا دلایلی که تو فرهنگ دینی داری، مثلا شما این روایت قدسیه، میگه من اسم خودم را بر اصلا این رحم و سله رحم این مرد زن میشه، یعنی آخرش کیاد رحم سله رحم هم اونایی که به یه زن ختم بشن. میفرمان من اسم خودم را بر این قضیه گذاشتم و روز در چیز در پل صراط روایت داریم که رحم یا وامیسته و هر کس را که اذن نداد نمیره به طرف صراط و بهش. خب حالا این فرهنگ کجا داره منتقل میشه؟ حالا تمام این فرهنگ و فضا در زنیست. این زن زنیست که اولین چیزی که شما در ذهنتون بیرون کنین جنبه شهوانی قضیه است، به معنای اینکه ما زن را با یک احترام شهوانی بیاریم تو صحنه، بیچارهشون کردیم، هم خودشون رو بیچاره کردیم هم ما را. چون این دختره که بدبخت شدن به بیچاره همه زندگیشون از دست رفت، چرا؟ برای اینکه طلب شهوانی ازشون داشتیم، اونا هم همین رو پذیرفتن. خب ببینید هم خودشون بدبخت شدن هم بقیه جوان ها. از اون ور انحراف قضیه چیه؟ انحراف قضیه نیست که ما درست نتونیم نگاه به زن بکنیم. حالا شاید بالاخره ما اینقدر به فکرمون رسید در این که کسی غیر این نداریم که آخر صورت حوری به تبادر، یعنی یک زن زیبا، هیچ کس هم نیومده اینا یه تخصیص بهش بزنه دیگه. آقا اینجا منظور یه زن زیبا نیست. یعنی وقتی به قرآن رجوع میکنیم، وقتی میفرماد حوری هست، این یعنی در واقع زن زیبا. اما حالا بیان این زن زیبایی که میگه در طور تفسیر کنیم که یه وقت به خطا نیفتی. یعنی الان ما نمیشه اعتراض کنیم که بگویم که این حوری که میگه تو قرآن زن نیست، حتما زنیست. اما آیا زنیست که به معنای یک جریان شهوانی جنسیست؟ ما هرچی فکر کردیم اینا نمیتونیم بپذیریم. یعنی اینا نمیتونیم بپذیریم، نمیتونیم اصل این که این صورت زنست رو نفی کنیم، چون این دیگه وقت با ظاهر قرآن خلاف میدن. اگر که شاهدی داشته باشیم که این ظاهر رو رعایت نکنیم، رعایت نمی کنیم. اما ما هیچ شاهدی هم نداریم. یه صلوات بفرستیم. باز این آیه 24 شما نگاه کنید، خود قرآن خیلی کمک میکنه. این بحثایی ما شاید این نتیجه داره که بیشتر به خود آیه دقت کنید. میفرمان بابا این حوری چیه؟ جزا ام به ما کانو یعملون. دو تا نکته. اولا کار خود شماست، ثانیا نه کار یه روز و دو روز شما، کار یه عمر تقوا. کانو یعملون یعنی کانوی عملون معنی چیه؟ کانه بر سر فعل مضارع که بیاد استمرار رو میرسونه. یعنی اگه حوری را با 10 روز و 20 روز یه خورده عبادت به کسی میدن، جزا ام به ما کانوی عملون، یعنی یک عمر بر این تقوا و ارتباط خاصه اخص و حضرت حق نتیجهش این شده است. اینه که مفسرین رو نگاه کنید، فرمان همه اینها را دادیم تا به منزله پاداش در قبال آن اعمال صالحی که به طور مستمر انجام می دادن باشد. باز فرمایش آقایون، آن حوریان به جهت بقاء اهل ایمان در اعمال الهیه براشون جلوه می کنیم. خب حالا اینا تو دنیا چه کار کردن؟ فقط گفتن خدا. مگه اهل قرب نبودن؟ حالا خدا گفته بله جزای اینا گفتن خدا ما چی میخوان؟ اینا گفتن ما بهش میخوان. اینا که نبودن بهش نماره، بعد اهل یمین اینا که نگودن ما بهش میخوان، اینا گفتن خدای ما فقط تو رو میخوان. خب حالا خدا گفته بله، با چی؟ با ظهور حوری. میفرماد بقاء بر اعمال الهیه شور که مقرب بودن یکی این آیا ازش قفلت بشه نتیجه غلط در میاد و استمرار در تسکیه و تصفیهشان موجب چنین مونس‌های معنوی شد. خیلی جمله خوبیه. یعنی حالا با کی رو برومن؟ من ذکرنی انا جلیس و من ذکرنی. اگه بگی اگه یادی من باشی من میام پیشت. یعنی اونسی یکی از جایی که خداوند از طریق ازدواج نصیب انسان‌ها میکنه اونسی. من همینجا عرض کنم بعضی خواهر و برادرها قفلت میکنن که یه چی، یعنی نباید یه کاری کنن رابطهشون با همسرشون، که اون وقتی که خیلی این چیزایی که اول ازدواج انگیزه ازدواجه، اینا بعد نمیتونه انرژی و گرمای ادامه زندگی باشه. الا اینکه تو دل این ازدواج ها اون چنان دیوارا رو خراب نکنن که اون انسی که نیاز اینهاست این به وجود نیاد. بعضی زندگی ها رو دیدن از مثلا بگو 25 سال 20 سال زندگی، طرف وقتی که حدود 40 سالش شده است، حالا یه چیزی علاوه بر نیاز جنسی میخواد به نام انس. اینا یه اون با هم اقعا دعوا کردن، حالا این رفت، این رفت، یعنی این که بیش از همه نیازش حالا رفت. یعنی خداوند با این همسرش صورت انسی را که انسان نیاز داره میخواست بهش بده. اینه که شما یه آماری دیدم، آماری خیلی عجیب بود که اکثر طلاقها از سن 50 سال، یعنی تو دادگستری دو نوع طلاق داری، طلاقایی که ماه اصل به ماه سرکشیره تبدیل شده است و طلاق شروع شده است، یعنی سال اول سال دوم، و بعد یه سری طلاق داریم از 50 سال به بعد. چرا این طلاق عجیبیه؟ حالا خدا رو شکر که اصلا بچه مسلمان تو این آفت ها دوچار نیستن، ولی خیلی وحشتناکه. یعنی این طرف نیازمندترین نیازمند هست نسبت به اونس. این آقا یه عمر رفته است مثل حمالا کار کرده است تو کوچه و زندگی، بعدم یکی قضا آمده است انداخته است جلو زنش و فوشش داده است، زنم که همین کاری کرده، حالا که اینا آخر عمری باید تغذیه کنن همه با اونس نداره. حالا اومده ما این اونس نبود، آخرش میمیری. اون اونس چی؟ این جمله خیلی دقیقه، من بازم دلم میخواد یه روز روش بحث کنیم. اونسی که انسان فقط نیاز حقیقیش از اونسه با خدا. حالا این اونس فکری باید باشه یا جسمی؟ که من بارها به دوستان گفتم یک کلمه به ما میگن اگه کسی معاد جسمانی یا قبول نداشته باشه از ما نیست. ما فکر میکنیم یه مسئله ساده است. آخه اونس فکری که آخرش تمام ابعاد روح ما را، یکی از اساسی ترین بود ما خیال است. این خیال باید تغذیه بشه. این که شما این فرش را دوست میدارید به اعتبار اینه دیگه تصور خوبی از این فرش دارید. برای همین هم چرا دوستش نمیدارید فردا؟ برای اینکه تصور غلط دارید. بگون بابا این به درد نمیخوره، کلفت ها دارن ما دیگه نمیخوام. یعنی این فرش که همون فرشه، چون که تصوردون غلط شد دیگه روحتون را تغذیه نمیکنه، از چشمتون میفته. حالا اون دنیا این خیال رو اگه بخوان تغذیه کنن، یا به تعبیری قلب رو تغذیه کنن، باید حضرت حق جلوه کنه آبیدت احوالت چطوره. خب حالا دو جور ممکنه جلوه کنه. یه وقت کم جلوه کنه، کسی که امام معصوم نداشته باشه که نمیتونه حضرت حق با تمام اسماء ارتباط برقرار کنه. این بازم اگه جهنمی نمیشه تمام اون ابعادش هم جواب داده نمیشه. کسی روز قیامت کامل از زندگیش که امام معصوم داشته باشد به عنوان امام خودش. خب میفرماد که و موجب چنین انس‌های معنوی شده و چیزی است که خود سبب آن شده و خودشان آن را با خود آورده‌اند. به قرینه آیه 30 سوره آل عمران نگاه کن، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سو. میگه روز قیامت چه روزیه؟ تجد کل نفس، هر کسی اون چه که انجام داده است را جلوش حاضر میبینه. خب جلوش حاضر میبینه، حالا من خیره و ما عملت من سوه، که ادامهش اینه اون که عملش بد بوداد حاضر میبینه تودو چی؟ ای کاش این میره، فایده نداره که. خب بعد میفرماد که حالا این افراد در چنین شرایطی متقین که امام ما باشند به یه اعتبار، اینها در شرایطی قرار میگیرند که هیچ پوچی نقصی ضعفی در زندگیشون نیست، در اون دنیای اونجور. لا یسمعون فیها لغوًا ولا تأثیمًا الا قیلًا سلامًا سلامًا. یعنی تمام با این دوتا آیه چیز تموم میشه، داستان زندگی ابدی اهل تقوا و سابقون تموم میشه. عذر میخوام، منظورم تقوا متقین است، اهل تقوا به معنای متقین، چون تقوا مراتب نازلش مورد نظر نیست. حالا رو این بعد فکر کنیم که اینا چی کار کردن تو دنیا که حالا با چی رو برو میشن؟ با اون چه خودشون بردن؟ مگه قبل نگفتیم؟ حالا با چی رو برو میشن؟ با این که هیچ گونه لغو و گناهی اونجا ندارن، اصلا به گوششون هم نمیخوره. خب معلومه یه عمر جهت صحیح داشتن. گاهی شما ببینید، واقعا خواهش میکنم رو این فکر کنید، گاهی این اساتید رو آدم میبینه واقعا یک ثانیه عمرشون رو ضایع نکرد. حالا از خودتون بپرس، اینجا منم عرضم، شما چه کار کنید یک ثانیه عمرتون از بین نبردید؟ وقتی که کسای امام شما باشن که عین صحت باشن. خب این نگاه کنید، خیلی آدم داریم، خیلی آدم خوب داریم تو دنیا، ولی این که هیچ نقصی در زندگی خودش نداشته باشه، دو جور نقص داریم، یه وقت نقص کم عقب موندنه، یه وقت منحرف شدن. عقب موندنه با شفاعت حل میکنن، اما منحرف شدنه چه کار کنن؟ آخه وقتی امام ما نیست، ما ازش طلب کنیم، آخه چی طلب کنیم؟ مثل نیست بریم سر در دکونه بقاله بگم ما کله پاچه داری یا نه، ربطی نداره. آقا شما امام ماست، ما عقبیم نسبت به اماممون، خب عقبیمون معلومه، ولی وقتی امام ما غیر معصوم است، اولا عقب بودن معنی نمیده. عقب بودن از چی؟ از انسان کامل عقب بودن عقب بودنه. حالا بنده مثلا قهرمان المپیک نباشم، خب نباشم، امام من که قهرمان المپیک نیست، امام من قهرمان کمالات انسانی است. نه این بده است نه خوبه است، من نمیخوام بگم بده، ولی اگه خدایی نکرده امام ما قهرمانانه نمیدونم بازی های میدان ها شدن، اینجا فردا ما خیلی چیزها را نداریم، بعد خلعش رو داریم، ببینیم چه عذابی میشه. بحث میبره. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن و به حقیقت پیامبر قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو، این امامان حقیقی ما رو در ما بیش از پیش شعله ور بگرد. الهی قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج مبارک پر از نفع ایشون رو تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سروازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفقشان بدار. مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام رو در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی و عظیم مسئول و محفوظ بدار. توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.